صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و آپیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 30 ماه نوامبر 2015 برابر با 9 آذر ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه گزینه از اخبار برستان خواهد رسید و گفتگو خواهیم داشت با خانم گلشن فتی. توجهتون رو به این برنامه جلب میکنم. دوستان نازنین، گزینه از هم اخبار برزتان خواهد رسید. طوفان سیاسی مهمتر از تغییر آب و هوای طبیعی. به گزارش پیکنت، اجلاس تغییرات آب و هوا امروز دوشنبه رسما کار خود را در پاریس در میان تدابیر شدید امنیتی شروع کرد. سران، رهبران و هیئت‌های نمایندگی 138 کشور در این اجلاس حضور دارند و از روز گذشته برخی سران کشورهای اروپایی خود را به پاریس رساندند. با آنکه اجلاس مذکور درباره آب و هواست، اما تنش نظامی موجود میان ترکیه و در حقیقت ناتو و روسیه از چنان اهمیتی برخوردار است که طوفان سیاسی نظامی کنونی آب و هوا را تحت تاثیر خود قرار داده است. از ایران یک هیئت به سرپرستی معاون رئیس جمهوری معصومه ابتکار در این اجلاس حضور دارد. یک روز پیش از آغاز کار اجلاس واشنگتن پست در خبری که از سوی مقامات رسمی تایید نشده نوشت، اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از عذرخواهی بابت سقوط جنگنده سوخوی روسیه خودداری ورزیده، اما در این حال سعی کرده به نوعی از روسها بابت این حادثه دلجویی کند و گفته است از این اتفاق غمگین است. اردوغان و پوتین هر دو در اجلاس سران کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز دوشنبه که در پاریس برگزار شد حضور دارند. اردوغان تقاضای ملاقات با پوتین در حاشیه اجلاس را کرده، اما پوتین اعلام نکرده است آیا حاضر به ملاقات با وی هست یا خیر. پوتین تماس تلفنی رئیس جمهوری ترکیه را هم بی پاسخ گذاشته است. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که صدر اعظم آلمان که موقعیت او به دلیل حمایت از اردوغان و ماجرای پناهجویان و همچنین سیاست‌های در اوکراین و سوریه به شدت تضعیف شده و حتی زمزمه برکناری او مطرح است، پیش از آغاز کار اجلاس با اردوغان دیدار و مذاکره دو نفره داشته است. حق با نماینده رشت است. 37 سال حکومت گروه‌های فشار در جمهوری اسلامی. به گزارش پیگنت، تنها چند روز پس از خروج شاه از ایران و به ویژه پس از سقوط رژیم او، گروه‌های فشار در تهران سازماندهی شده و ابتدا به مقابل دانشگاه تهران که کانون بحث‌های سیاسی بود اعزام شدند و سپس به خیابان‌های اصلی و چهارراه‌های پر رفت و آمد تهران. کار آنها با شعار بحث بعد از مرگ شاه شروع شد و اندک زمانی بعد شعار تبدیل شد به حمله با چوب و پنجه بوکس. و این آغاز سازماندهی و فعالیت گروه های فشار در جمهوری اسلامی بود که تاریخ آن به 37 سال پیش باز می گردد و اگر به دنبال سابقه تاریخی آن باشیم باید برویم به سالهای پیش از کودتای 28 مرداد و اتفاقا در آن تهاجم ها نیز با گروه های مانند فدایان اسلام نقش‌آفرین بودند و یا گروه‌هایی که وابسته به دست راستی ترین احزاب بودند، مانند حزب فاشیستی سومکا، حزب زحمتکشان که هوادار آیت الله کاشانی بود و لوتولوت‌ها و چاقوکش‌هایی که هر کدام برای خودشان دار و دسته و نوچه داشتند و سرنقشان به دربار شاه به ویژه خواهر شاه اشرف بند بود. بنابراین پدیده گروه‌های فشار که همچنان در جمهوری اسلامی فعالند و شاید بتوان حزب مداحان را بزرگترین آنها دانست، پدیده نوینی نیست، اما گسترش دامنه آن که حالا مقامات حکومتی و دولتی را شامل شده پدیده نوین است. بخوانید نظرات نماینده رشت در مجلس را که خود از جانبازان جنگ با عراق است. او که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نام دارد، در گفتگو با خبرنگاری آنا درباره برهم زدن همایش‌های قانونی اصلاح طلبان از سوی گروه‌های فشار گفت: مراسم هایی که در این روزها برپا می شود و تندروها با آن حمله می کنند مجوز دارند و وقتی مجوز صادر می شود اجتهاد کف خیابانی نمی تواند ورود کند و همه چیز را برهم بزند. دود این وقایع به چشم بانیانان خواهد رفت. حتما پشت این افراد به جای گرم است که می آیند و محافل را به هم می زنند. او درست می گوید. اما درباره حامیان دهن نمی گشاید، گرچه همه می دانند حامیان آنها کیستند، از شورای نگهبان تا شورای فرمانده سپاه و غیره و ذلک. کودکان به شناسنامه پدران رهگذرند و مادران آنها را ارزان می فروشند. آمار نوزادان و کودکانی که حاصل روابط غیررسمی میان زنان و مردان ایران است رو به افزایش است. این پدیده اجتماعی نیز در ایران می رود تا به یک موضوع تبدیل شود. رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران فاطمه دانشور به روزنامه قارون گفت یکی از پدیده‌های کمتر در جامعه به آن پرداخته شده افزایش کودکان خارج از نکاح است که حاصل افزایش کارتون خوابی در شهر و افزایش بی سرپناهان شده است. روزگاری کارتون خوابی صرفاً موضوع مردانه بود، اما اکنون حضور زنان کارتون خواب در شهر آسیب‌های را به دنبال دارد. حضور اولین کارتون خواب زن در تهران به سال 86 باز می‌گردد و حالا در طول این سال‌ها بر اساس آمار غیررسمی شمار آنها به 1500 تا 2000 نفر می‌رسد که همه می‌دانیم شمار آنها بیش از این است. اکثر این زنان در سن باروری قرار داشته و به خاطر اعتیادی که دارند و عموماً هم دوگانه مصرف می کنند، کنترلی در باروریشان ندارند. عمده ای از زنان کارتون خواب در ارتباطهای خود باردار شده و منجر به تولد کودکان خارج از نگاه می شوند و کودکان خارج از نکاح از حقوق کافی برخوردار نیستند. درباره این که این کودکان بخواهند کنار مادرشان باقی بمانند یا نمانند، اگرهای زیادی وجود دارد و آسیب‌های حضورشان در جامعه را بیشتر می‌کند. از سوی در مورد کودکانی که ناشی از ازدواج‌های موقت هستند نیز باز هم با کمبود قوانین و حقوق کافی برای این کودکان روبرو هستیم. خیلی وقتها مادرها برای فرزندانشان که ناشی از ازدواج‌های موقت هستند نمی‌توانند سندی ارائه بدهند و کودک فاقد هویت، حقوق کشور و خدمات محروم می شود. در خیلی از موارد که مادران از عهده معاش خودشان بر نمی آیند، کودکانی که به این شکل متولد شده و ثبت نشده اند را به راحتی فروخته یا اجاره می دهند. همین کودکان پس از آن که بزرگتر می شوند در مشاغلی که می دانیم مشغول می شوند. اکنون گدایی سر چهارراه‌ها زنانه و کودکانه شده است. به عنوان نمونه در محله هرندی منطقه 12 تهران 5000 پلاک شناسایی می شود که 10% این پلاک ها یعنی 500 پلاک در وضعیت قرمز قرار دارد. در میان این پلاک ها زنانی هستند که با رفتار پرخطر جنسی زندگی می کنند و بارداری هایی دارند که آسیب زاست. در یکی از بررسی های موردی 150 زن در همین محل شناسنایی شد که حامله بودند. این آمار برای یک مقطع کوتاه است که قطعا تکرار می شود. آنها گرفتار بارداری دوم و سوم و چهارم هم می شوند و هیچ کدام از بچه های قبلی را هم نگه نداشته و فروختند. در قوانین فعلی ما هیچ راه حل کارآمدی برای هر مشکلات معیشتی افراد نیازمند وجود ندارد. متاسفانه قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست که حمایت در نگهداری افراد بی سرپرست را در نظر گرفته است به هیچ وجه شامل کودکان بی سرپرست یا کودکان دارای والدین بی صلاحیت نمی شود. نابغه ایرانی بر کرسی انشتن تکیه زد. پروفسور نیما اردکانی حامد 32 نفر در لیست 100 نابغه زنده دنیاست و از 14 سالگی در نظریه و قوانین نیوتن تحقیق کرده است. وی در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد و دارای کرسی استادی در دانشگاه پرینستون است. این کرسی از سال 1933 تا 1955 در انحصار آلبرت اینشتین بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، از این نابغه ایرانی دعوت شده که در طرح تونل شتاب دهنده سوئیس LHC که با هزینه بالغ بر 5 میلیارد دلار ساخته شده رهبری آزمایش ها را بر عهده داشته باشد. چین نیز از پروفسور اردکانی برای پیشبرد پروژه شتاب دهنده خود دعوت به عمل آورده است. چین به طور رسمی اعلام کرده که فاز نخست ساخت این پروژه عظیم را در سال 2020 آغاز خواهد کرد. آنچه که در چین ساخته خواهد شد دو برابر شتاب دهنده LHC اروپا و 7 برابر قدرتمندتر از آن خواهد بود. هم اکنون شتاب دهنده LHC سرن در اروپا بزرگترین ماشین واحد در دنیا محسوب می شود که شامل تونل بزرگی به درازای 27 کیلومتر می شود. اما تونل برخورد دهنده پوزیترون الکترون چرخشی مدور CEPC چین بین 50 تا 100 کیلومتر درازا خواهد داشت و این یعنی مساحتی به بزرگی منطقه‌ای که منهتن آمریکا را شامل خواهد شد. حضور این فیزیکدان ایرانی‌الاصل در چنین پروژه عظیمی برای چین یک اعتبار بزرگ محسوب می‌شود و در حالی که مقامات عالی رتبه این کشور از فیزیکدانان و دانشمندان شناخته شده جهان در حوزه فیزیک دعوت به همکاری در این پروژه کردند، اما همکاری اردکانی حامد ارزشی متفاوت برای آنها دارد. بسیاری بر این باورند که پروفسور نیما اردکانی حامد که به عنوان 32 نفر در فهرست 100 نابغه زنده دنیا نیز شناخته می شود، اینشتین زمان است. مرگ دانشجوی بروجرد در خانه دانشجویی. مسئول رابطه عمومی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفت یک دانشجو اهل الاشتر دیشب یک شنبه در اثر ایست قلبی در خانه دانشجویی در بروجرد فوت کرد. علی زندی در گفتگو با ایرنا افسود حامد حسنوند دانشجوی رشته پرستاری ورودی سال 1391 دانشگاه آزاد واحد بروجرد و اهل شهرستان الاشتر بود. وی اظهار کرد پیکر این دانشجو صبح امروز برای خاکسپاری به شهرستان الاشتر منتقل شد. دانشگاه آزاد واحد بروجرد حدود 16,000 دانشجو دارد. تهران و فروش نوزاد در کمتر از 5 دقیقه. بخر ببر. به گزارش روزنامه ایران، کمتر از یک ماه پیش بود که فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود متاسفانه گزارش‌های نشان می‌دهد خانم‌های کارتون‌خواب و زنان خیابانی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت 100 تا 200,000 تومان بچه خود را می‌فروشند. بعد از آن پلیس گفت برخورد می‌کنیم و معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران هم گفت ما در این خصوص گزارش مستندی نداریم، اما اگر یک مورد هم وجود داشته باشد این وظیفه دستگاه‌های زیربط است که آن را پیگیری کنند. اما مشاهدات 3 روزه ما ثابت می‌کند که خرید و فروش نوزاد یک واقعیت غیرقابل کتمان است. توضیح می‌دهد سیگار را می تکاند و باز بدون اینکه لبهایش تکان بخورد می گوید چون تویی قبول می کنم. با همان صورت یخ‌زده حرفهای من در کمتر از 5 دقیقه تمام می شود و معامله جوش می خورد و بچه‌اش را می فروشد. مددکار بیمارستان می پرسد آمدید نوزاد را بخرید؟ می گوییم آره. می گوید پس صدایش را در نیاورید. مأمور پارک هم می گوید خرید و فروش خیلی زیاده. همین دختر رعنا را 210,000 تومان خریدند برای گدایی. و آخرین خبر، نارضایی در ارتش ترکیه. 2 ژنرال و 1 سرهنگ ارتش ترکیه بازداشت شدند. رادیو دویچه وله صدای آلمان اعلام کرد که در ترکیه 3 ژنرال ارتش این کشور بازداشت شدند. دولت ترکیه اتهام آنها را جاسوسی اعلام کرده است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها در روزهای گذشته درباره اقدام ارتش برای کنار گذاشتن اردوغان و برگزاری یک انتخابات جدید در این کشور جریان دارد. از سوی دیگر مطبوعات ترکیه این بازداشت را نتیجه مخالفت سران ارتش ترکیه با ارسال مخفیانه سلاح به سوریه و داعش می‌دانند. 2 تن از دستگیر شدگان ژنرال بلندپایه و نفر سوم یک سرهنگ پیشین ارتش ترکیه است. این 3 نظامی سال گذشته مانع از ادامه حرکت چندین خودروی باری حامل سلاح به سوریه شده بودند. دولت ترکیه مدعی بود که این محموله برای دوستان ترکمن در سوریه فرستاده می‌شده. اما مخالفان رئیس جمهوری ترکیه با رد این ادعا گفته بودند این محموله تسلیحاتی برای تروریست‌های دولت اسلامی ارسال می‌شده است. روزنامه جمهوریت به نقل از خبرگزاری ترکیه آنادولو دستگیر شدگان روز شنبه را سرلشکر ابراهیم آیدین، سرتیپ حمزه چلب اغلو و سرهنگ سابق برهان الدین جهانگیر اغلو اعلام کردند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه قدیمی با صدای پوران جلب میکنم.
مثل من بحر خدا مثل من
دوستان نازنین، همچی قبلا خدمتون اعلام کردم با خانم گلشن فتی گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما خانم فتی.
درود بر شما خانم عرفانی عزیز، خیلی ممنون از شما که زحمت کشیدید من رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
با سپاس از شما. خانم فتی در ایران تشریف دارند و ایشون فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی هستند. ما میدونیم که 37 ساله که حقوق همه مردم به انواع مختلف نقض شده و از جمله اقلیت‌های مذهبی که به طور فاحش حقوقشون زیر پا گذاشته شده. اگه ممکنه لطف کنین بگین که شما در کدام زمینه بیشتر فعال هستین، به طور کلی برای تمام اقلیت‌های مذهبی دارین فعالیت می‌کنید، ما رو بیشتر در جریان فعالیتتون قرار بدید و چه اقداماتی رو انجام دادید و در دست برای انجام هست.
خواهش میکنم. من در کانون دفاع حقوق بشر در ایران که در واقع در کشور آلمان ثبت نهایی شده، در فوریه سال 2000 در شهر برمن آلمان ثبت شده، قائم مقام کمیته ادیان هستم که عدد مدیر و مسئول کمیته ادیان جناب آقای کاویانی عزیز هستن که ایشون از فعالان صاحب نام حقوق ادیان در ایران هستن و خب در دانمارک فعالیت میکنن و من ایرانم و این یه مقدار دسترسی رو برام سخت کرده. فعالیتی که من انجام میدم در کشور به غیر از فعالیت در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به شکل تخصصی در کمیته ادیان، بررسی مغایرت‌های قانونی و تناقضات قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق تمامی مردم دارای تابعیت کشور ایران هستش که خب متاسفانه میدونیم که این موارد کم نیست. و شاخه دیگه از فعالیت‌های ما فعالیت‌های بررسی در واقع قوم شناسی و مذهب شناسی در سراسر کشور هستش که ما اقلیت‌هایی رو داریم که متاسفانه به دلیل محدودیت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در رسانه ایجاد می‌کنه که رسانه بزرگترین عامل اطلاع رسانی به سراسر کشور هست، اینها محروم موندن از حداقل حقوقی که براشون میتونسته بر اساس اعلامیه جهانی سازمان حمایت از حقوق بشر وجود داشته باشه. و بخش دیگری از فعالیت‌های ما به غیر از شناسایی و معرفی این اقلیت‌ها، تشکیل کمیته‌هایی هستش برای بررسی مشکلات این اقلیت‌ها در کشور و بررسی مواردی که در قانون دولت جمهوری اسلامی حقوقی را به شکل مسلم از این اقلیت‌های مذهبی گرفته دولت. و مسئله دیگه اینه که کمپینی رو من دارم در ایران راه اندازی می‌کنم که امیدوارم این کمپین به زودی راه اندازی بشه که ما بتونیم یه تعداد امضا رو حالا به شکل قانونی، این یک اصطلاحی که 1,000,000 امضا هستش، بگیریم برای برداشتن کلمه اقلیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس دموکراسی و تعریفی که دموکراسی داره، اقلیت موظف است به پذیرش آنچه که اکثریت میپذیرد. و به همین دلیل کلمه اقلیت در رابطه با مذاهب رو ما میخواییم تلاش بکنیم که برداریم. و من مدت 12 سال هست که در رابطه با حقوق زنان اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران فعالیت میکنم و همینطور بخش عمده کاری که ما انجام میدیم که میشه گفت سخت‌ترین قسمتش هست خانم عرفانی، این هستش که ما فرهنگ سازی میکنیم در لایه‌های عامی جامعه در رابطه با شناخت اقلیت‌های مذهبی و نحوه برخورد با اینها، به دلیل اینکه ما در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیریم که با باورسازی از دوران کودکی در کودکان تا هر زمانی که خودشون می‌دونن که یک فرد از نظر روحی و از نظر روانی در شرایطی قرار گرفته که دیگه الان کاملاً می‌دونه که یک اقلیت مذهبی، حالا در هر فرقه و اقلیتی، نجس هستش طبق اصطلاحات اسلامی و غیره، ما این رو داریم بررسی میکنیم به شکل فرهنگسازی ریشه‌ای و آموزش رایگان در مناطقی که مناطق محروم کشور به حساب، مناطقی که دسترسی به رسانه ندارن و ما به شکل در واقع سنتی و به شکل فرد به فرد این آموزش رو انجام میدیم. و کسانی هم که به نتورک ها دسترسی دارن از طریق کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ما این کار رو انجام میدیم که در واقع اینها رو اطلاع رسانی عمومی میکنیم به افشار تحصیل کرده جامعه که اینها بتونن فعالیتی رو انجام بدن در راستای اعمال تغییراتی برای بررسی وضعیت اقلیت‌ها که متاسفانه آمار خوبی ندارن در حال حاضر. اگر که آمار رو من خدمتتون بخوام عرض بکنم، به شکل متوسط در دولت آقای روحانی که دولت اصطلاحا تدبیر و امید هستش، ما جلساتی رو در رابطه با این دولت برگزار کردیم و بررسی تراز 3 ماهانه عمل کرده ایشون رو هر 3 ماه در دستور کارمون داریم، به طور متوسط در کشور در هر روز 2 اعدام در اقلیت‌های مذهبی انجام میشه و بزرگترین گروه مذهبی که در کشور وجود دارن و بیشترین فشارها بر اینها وارد هستش، سنی مذهب‌هایی هستن که حتی در قانون اساسی ما اینها به عنوان مذهب شناخته شده رسمی معرفی میشن بعد از مذهب شیعه اثناعشری. و در رابطه با فرقه های مذهبی و اقلیت هایی که هستن، با توجه به اینه که بعضی از اینها اقلیت جغرافیایی هم هستن و این کار رو یه مقدار سخت‌تر میکنه، کار اصلی ما بررسی مواردی هستش که من خدمتتون عرض کردم و همینطور اطلاع رسانی به جوامع حقوق بشری که دارای در واقع بازوهای اجرایی هستن، چون ما قدرت اجرایی نداریم. ما اطلاع رسانی میکنیم، فرهنگ سازی میکنیم، بررسی میکنیم، آمار و ارقام رو در نمودارهایی که به شکل علمی تحلیل میشه و ماه به ماه آپدیت میشه آپدیت میکنیم توسط عوامل کانون در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همینطور توسط آقای کاویانی عزیز که کمیته ادیان رو مدیریت میکنن، برای آقای احمد شهید میفرستیم و بر اساس این دیتاها یک سری اتفاقاتی میفته. مثلا ما میبینیم که یک سری مواردی رو از دولت ایران در مجامع بین المللی صداش بالاخره میاد، اما اینکه ما بتونیم مستقیما اجرا بکنیم خیر، ما قدرت اجرایی نداریم، ما فقط اطلاع رسانی، بررسی، آموزش و فرهنگ سازی رو انجام میدیم.
بله، شما اشاره کردید به اینکه واژه اقلیت رو میخوایم بردارید، به خصوص برای اقلیت‌های مذهبی. اگه من اشتباه نکنم، خواستم یک پیشنهادی بکنم که فکر نمی‌کنه باید خیلی اساسی‌تر این مسئله رو حل کرد، یعنی شما بتونین کمپین راه بندازین، که البته من به نظرم نمی‌رسه که در دولت فعلی در این رژیم بشه یک همچین تغییر رو در قانون اساسی ایجاد کرد که اصلا واژه مذهب رسمی حذف بشه از قانون اساسی. من فکر میکنم که وقتی که ما یک رژیم مردم سالار، یک رژیم مترقی و سکولار که بعدا خواهیم داشت، در این رژیم حتما باید این حرکت انجام بشه که مذهب رسمی حذف بشه. مذهب یه مسئله فردیه و این همه کشمکش‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق انسان‌ها خود به خود برطرف خواهد شد، که کسی برتری نداره به لحاظ مذهبی بر کسی. این دیگه هر کسی پاسخگوی خودش در مقابل خداوند هست که مذهبش چیه، و بلکه فقط پاسخگو خواهد بود در مقابل قانون و روابط اجتماعیش با دیگران، که هر مذهبی هر کسی داره دیگه خودش میدونه پاسخگو هست، حالا این مذهب یه مورد توجه خداوند هست یا نیست. ما انسان‌ها همچین وظیفه‌ای نداریم که برای دیگران تعیین بکنیم که چه مذهبی داشته باشن، و فکر می‌کنم دیگه در این 1003 نباید همچین چیزی باشه. و این مشکل از اینجا شروع شده که در قانون اساسی مذهب وجود داره، مذهب رسمی وجود داره، پس اونای دیگه میتونن دچار مشکل بشن. فکر نمی‌کنین که بشه یه همچین کاری کرد؟
ببینید، من با صحبت‌های شما کاملا موافقم و این رو به سه بخش تقسیم می‌کنم. مواردی که شما فرمودید، قسمت اول اینی که در این دولت یا در دولت دیگر اصلا ما مسئله دولت رو مطرح نمی‌کنیم. ما با چهارچوب نظام جمهوری اسلامی مشکل داریم که قانون اساسی بر اساس جمهوری اسلامی نوشته شده، و همه جا شما در موارد فصل سوم قانون اساسی، اگر که من اشتباه نکنم، در رابطه با امور معاملات و امور حتی اقتصادی تا بقیه قسمت‌ها رو هر جوری که در نظر بگیرید، ما در این قانون از کلمه اسلامی و شرعی استفاده کردیم.
دقیقاً
همین. و این برمیگرده که به اصل چهارچوب رژیم، دولت نمیتواند مواردی را از قانون اساسی حذف و یا اضافه بکنه مگر اینکه روال قانونی طی بشه، و اون روال قانونی و اصلا خود قانون یعنی رژیم جمهوری اسلامی. و دولت اختیار تغییر موارد قانون اساسی یا حتی در موارد استثناء ندارد مگر آنکه قوای سگانه دخالت مستقیم داشته باشند در این کار.
دقیقا.
این بخش اول بله صحبتی که شما فرمودین در رابطه با این کلمه اقلیت. اما یک مسئله رو من باید خدمتتون عرض کنم،
چون دولت مجریه، ولی خب در این رژیمی که ما الان هستیم برای خودش یه شیوه مخصوص خودش داره که تصمیم گیری اصلا در نهایت با یک نفره، که اون حق وتو داره که بگه این قانون تصویب بشه یا نشه، و بعدم رأی گیری نمیشه در ایران که قانون رو بخوان تصویب کنن. مثل کشور سوئیس نیست که اینجا ما در سال دو سه بار رأی میدیم، هر قانون میخوان به تصویب برسونن اینو به بحث میذارن و به نظر مردم و رأی میگیرن، ولی در ایران همچین چیزی نیستش. بله بفرمایید.
این مسئله بله وجود نداره، و این برمیگرده به همون قسمت اول صحبت‌های شما که من عرض کردم. این رو اگر پارتیشن بندی بکنین در سوالی که فرمودید، درسته که این قضیه وجود نداره، اما وجود نداشتنش دلیل بر این نمیشه که نهادهای حقوق بشری فعالیت خودشون رو متوقف بکنن. این حرکت اتفاقا خیلی هم ریشه‌ایه. ما تا حالا، تا همین امروز که من خدمت شما هستم، 472 نامه به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. از این تعداد 160 نامه به بیت رهبری ارسال شده، و در اینها امضاهایی از انواع در واقع اقشار جامعه وجود داشته، از روزنامه نگاران، از منتقدین، مدرسین دانشگاه ها، افراد بی سواد، افراد کسبه بازارها و بقیه قسمت ها. و اینها هرچند که ممکنه در این دولت تغییر ایجاد نکنه، اما به هر حال بنیان یک ساختمون رو شما اگر بخواید خراب بکنید، هیچ وقت نمیان از بالاترین قسمت خراب بکنید، به خاطر اینکه این اتفاق عملی نیست از نظر علمی. شما اگر بخواید این کار رو انجام بدید، با ضربه های کوچیک از اساس ساختمون شروع میکنید که بتونید کل بنیان رو از بین ببرید. و این فعالیتی هستش که در حال حاضر در رابطه با نهادهای حقوق بشری انجام میشه. ما اطلاع رسانی هایی رو در همین کلمه اقلیت میکنیم، اما در واقعیت ما شاهد هستیم که کلمه اقلیت رو استفاده میکنیم، ولی در قانون اساسی که بیشتر از 250 بار کلمه اسلامی استفاده شده. خب این رو نمیشه نادیده گرفت که ما اگر داریم اقلیت رو حذف میکنیم 249 بار دیگر رو کاریش نمیتونیم بکنیم. اما میتوانیم با فرهنگ سازی و آموزش صحیح و همینطور اطلاع رسانی جهانی از وضعیتی که در کشور جاری هست یک سری حرکات رو انجام بدیم. در ایران بله، رأی ها به شکل واقعی وجود نداره، تصمیم گیرنده یک نفره. قانون اساسی مغایرت های بسیاری با بیانیه جهانی حقوق بشر داره و همینطور که شما فرمودین، ما در اصل 11 میگیم که در قانون اساسی میگیم که ان هذه امتکم امت واحدن و ان ربکم فاعبدون، همه مسلمانان یک امتن و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت کلیه در واقع این جامعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق پیدا کند. خب همین یه اصل به همه فعالین حقوق بشر و همه اقشار روشنفکر جامعه نشون میده که وقتی که دولت اسلامی خودش رو یک بخش از جهان اسلام میدونه، یعنی حق بقیه مذاهب آلردی گرفته شده. وقتی که ما خودمون رو جهان اسلام میدونیم و از کلمه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی صحبت میکنیم، شاهد اتفاقات در سوریه، لبنان، فلسطین، بحرین، یمن و دیگر کشورهای اسلامی هستیم که نقض آشکار حقوق بشر در قسمت‌هایی میشه که مربوط به ادیان میشه، چون دولت ایران نظام جمهوری اسلامی، نه دولت ایران، ادیان رو تفکیک میکنه و دین اسلام رو تقویت میکنه. در بخش‌های بنابر سیاست داخل کشور سنی مذهب‌ها رو میکوبه، در بخش‌های در خارج از ایران مثل لبنان و فلسطین اینها رو تقویت میکنه، چرا که اینها یک شاخه از اسلام هستن. و در بخش دیگه صحبتتون که فرمودین هر فردی میتونه دین رو انتخاب بکنه، من ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم که یکی از فعالیت‌هایی که بنده در ایران انجام میدم بررسی تناقضات قانون اساسی جمهوری اسلامی هستش در رابطه با حقوق بشر به طور کلی و به شکل تخصصی در رابطه با حقوق ادیان و اقلیت‌های مذهبی. ما در اصل 12 در قانون اساسی میگیم که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشریه و میگیم که این دین الالعبد قابل تغییر نیست و مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل میباشن. خب پس بقیه مذاهب غیر اسلامی چگونه احترام خواهند داشت در کشور؟ و این باعث این قضیه میشه که دوستان بهای مذهب ما در عید بهاییان که مغازه‌هاشون رو تعطیل میکنن و کار نمیکنن، با لگد در مغازه‌هاشون شکسته میشه، همشون زندانی میشن، همشون، یعنی میدونین، من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ریشه تمام مشکلاتی که در رابطه با اقلیت‌های مذهبی در کشور هست چند بند قانون اساسیه. و اگر که فعالین حقوق بشر به این قضیه ریشه‌ای نگاه بکنن، قانون اساسی ریشه نظام جمهوری اسلامیه و بر این اساس هستش که اقلیت‌های مذهبی 30 ساله در کشور دارن سرکوب میشن و در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. ما اینجا اقلیت‌های مذهبی رو داریم که اینها از حق تحصیل در مقطع دانشگاه محرومن به دلیل اینکه حق شهروندی ندارن. حق شهروندی چرا ندارن؟ به دلیل اینکه در اصل 13 قانون اساسی میگن که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده هستند که در حدود قانون، حالا کدام قانون، بماند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعالیم دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. خب اگر که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شدند، چرا در 10 سال اخیر در ایران حتی یک کلیسا یا یک کنیسه ساخته نشده؟ چون اون کلمه قانون در حدود قانون که اومده به اینها این اجازه رو نمیده. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانون فوق‌العاده زیرکانه هست که در هر کلمه‌ای که در این قانون نوشته میشه واقعیت‌های زیادی رو از دولت و نظام و اصل در واقع ریشه سرطان جمهوری اسلامی شما میتونید پیدا بکنید. به همین دلیل در بخش بررسی تناقضات قانونی جمهوری اسلامی موارد انقدر زیاده خانم عرفانی عزیز که من اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم ساعت‌ها طول می‌کشه، چون این موارد رو من بارها و بارها بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که بررسی این تناقضات باید در یک در واقع دیوریشن تایم باشه، یک جلساتی که در هر جلسه 2 تا یا 3 تا از این بند بررسی بشه، به دلیل اینکه اینها خیلی زیادن و قانون اساسی هر کلمش احتیاج به یک تحلیل در نقض آشکار حقوق بشر و اختصاصا حقوق ادیان داره. مثل اصل 14 که در اصل 14 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق و نمیدونم عدل اسلامی و اینها رفتار کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. آیا اصلا از نظر بیانیه جهانی حقوق بشر این اصل تبعیض نیست که ما میگیم مسلمانان بر غیر مسلمانان؟ آیا مسلمانان برتری دارن بر غیر مسلمانان که ما این رو بررسی میکنیم؟ آیا مثلا مسلمانان یک آدمهای برتری هستن که از طرف خدا اومدن و انتخاب شده هستن و غیر مسلمانان برده های اینان که این قانون رو میایم به عنوان یک اصل میپذیریم؟ و اون وقت اگر که حتی با پذیرش تمام این موارد این مورد درست هم باشد، پس چرا غیر مسلمانان اجازه برگزاری عید ندارند؟ چرا در جشن اعیاد سنی مذهب ها از ورود سنی مذهب ها به مساجد مرکزیشون جلوگیری میشه؟ مگر مذهب سنی شاخه اصلی دوم دین اسلام نیست؟ مگر ایران به سنی مذهب های سوریه و لبنان و دیگر کشورهای عربی به شکل آشکار کمک و حمایت نمی‌کنه؟ پس چرا باید این اتفاق بیفته؟ اینها در بررسی تناقضات قانونی و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی با بیانیه جهانی حقوق بشر بررسی میشه. این قسمت دوم سوالی بود که شما فرمودید. و در قسمت سوم ما تمام این موارد رو در بحث فرهنگ و آموزش جای میدیم. در کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر که آقای شفاهی عزیز زحمت کشیدن و این وقت رو در رادیو کانون در اختیار ما گذاشتن، ما میان این ادیان رو یکی یکی تحلیل میکنیم و دلیل فشاری که نظام جمهوری اسلامی به اینها میاره رو بررسی میکنیم و به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی هر جایی که از ادامه حیات خود بترسد بر اساس سیاستی که این سالها به همه ثابت شده اون قسمت رو کاملا حذف میکند بدون در نظر گرفتن هر گونه عواقب انسانی. جمهوری اسلامی سلاح انسانی خودش رو بر شیعه ها پایدار کرده و بقیه مذاهب و اقلیت ها و ادیان رو به شکل کامل در کشور پایمال کرده و این بحث ها در واقع در بررسی تناقضات و مثلا از اصل 19 از فصل 3 قانون اساسی ما یک اصل داریم که این خیلی جالبه، من الان یادم اومد که توی این اصل میگن که مردم از هر نژاد و رنگ و زبان که باشند، از هر نژاد و رنگ و زبان و مانند اینها که باشند داره حقوق برابر. خب مانند اینها آیا شامل دین هم میشه؟ و آیا ما اصلا اجازه داریم که به یک نفر بگیم تو دینت چیه؟ مگر در همین قانون اساسی ما صراحتن اعلام نمی کنیم که در قانون اساسی هیچ کس ارگان و یا اداره حق تفتیش عقاید را ندارد و هر کسی هر عقیده و دین و مذهبی که دارد در جایگاه خود محترم است؟ پس چرا اگر یک نفر بهایی در دین اسلام نجسه و اجازه ورود به مسجد ندارد، اگر یک بهایی مذهب بر مذهبش صحبت بکنه چرا حکمش اعدامه و ارتداده؟ و چرا اینقدر نوکیشان مسیحی؟ به دلیل ما در 9 سالگی در مدارس ما آموزش میدن که یک انسان عاقل دینش رو خودش انتخاب میکنه و دین موروثی نیست، از پدر به پسر به ارث نمیرسد. پس اگر یک جوان 18-19 ساله تحصیل کرده ای بخواد دینش رو انتخاب بکنه و به هر دلیلی به این نتیجه برسه که میخواد مسیحی بشه، چرا باید بهش جرم ارتداد داده بشه؟ اینها برمیگرده به بررسی تناقضات قانونی جمهوری اسلامی با بیانیه جهانی حقوق بشر. من امیدوارم که جواب سوالتون رو کامل داده باشم خانم ارفانی.
بله، البته شما کامل توضیح دادید و من اشاره کردم فقط به یک کلمه، یعنی تمام این توضیح دادی شامل همون پیشنهاد من میشد که اگر در قانون اساسی واژه‌ای یا همچی عبارتی وجود نداشته باشه که دین و مذهب رسمی این برداشته بشه، تمام این مشکلات خواهد شد. البته شما توضیح دادید و باز کردید و بررسی کردید نکاتو بسیار خوب و شیوا، و ما در مقابل خداوند مسئول هستیم که آیا دین این رو بخوایم داشته باشیم یا اصلا نخواهیم داشته باشیم، و تنها ما باید به قوانینمون در اون قوانین جامعه مدنیمون باید توجه بکنیم که حقوق همدیگر رعایت بکنیم. من خیلی خوشحالم که شما یک همچین کمپین رو دارید و دارین در این رابطه کار میکنید. امیدوارم که همینجور پرتوان پیش برید و ما بتونیم به نتیجه دلخواه برسیم. من اون صحبتی کردم گفتم که برای من خیلی بعید به نظر میرسه که در این رژیم فعلی بتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم. به هر حال امیدوارم که شما سالم ادامه بدین به کارتون و براتون مشکل ایجاد نکنن به خاطر صحبتایی که دارین میکنین.
خیلی ممنون از شما.
من نگران شما هستم.
مشکلی که قبلا بارها ایجاد شده و خب هرچند که ناامیدانه همه میگن که امکانش خیلی کمه.
شما خودتون زندانی مثلی که بودین؟ بله؟
بله، با اجازتون. بله. و هرچند که
میگن چه اتفاقایی بر شما افتاد؟
من ترجیح میدم خانم ارفانی اون رو در یک جلسه خیلی مفصل براتون توضیح بدم، چون در رابطه با قضایایی که مرتبط با این داستان هست،
بله،
من فکر میکنم که حداقل من نیم ساعت زمان احتیاج دارم و ترجیح میدم که قضیه رو باز نکنم، به دلیل اینکه من فکر میکنم ما یک فرصت زمانی هم داریم و من نمیخوام که از اون فرصت خارج بشم و برنامه رادیو رو یه مقدار مختل بکنم.
بله،
اما حتی با وجود بعید به نظر رسیدن تغییرات، ما همچنان امیدواریم. ما هزاران دانه میکاریم، شاید یکی از اینا جوونه بزنه.
دقیقاً، که شما باید امیدوار باشید و به کارتون ادامه بدید و پیش برید.
خیلی.
آینده مال شماست و مال مردم ایرانه و مال نسل جوانه، و حتماً که باید حرکتی رو رفت. و میدونم که با این که شما صدمات بسیار زیادی دیدید به خاطر همین فعالیت‌های حقوق بشری که میکنید، ولی خوشبختانه دست از کار نکشید و ادامه میدید و امیدوار هستین همیشه همینطور تونسته آدم تغییرات ایجاد بکنه. آزادی رو هیچ وقت به آدم نمیارن همینجور در طبق بذارن و تقدیم بکنن. آزادی بها داره و به هر حال هر حرکتی که آدم میکنه با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست، به خصوص در ایران با یک همچین رژیمی که واقعا هر طرفش که نگاه میکنید ببینید که حقوق انسانها به لحاظ مختلف زیر پا گذاشته شده، حالا به لحاظ زبان، به لحاظ مذهب، به لحاظ آزادی های دیگه است، به لحاظ آزادی پوشش، یا بخصم برای خانم ها به لحاظ کار، سفر، داشتن فرزند یا جدایی یا لحاظ دیگه. وقتی که مدیریت فاسد باشه، آب آسیب ببینه، هوا آسیب ببینه، زمین آسیب ببینه، اقتصاد آسیب ببینه، و به هر حال این شرایطی است که ما متاسفانه داریم که این مسئله دین و مذهب هم خیلی مسئله واقعا
بغرنجی هست، بسیار بغرنج،
و در منطقه باعث شده که این همه جنگ و خونریزی به خاطر همین مسئله مذهب ایجاد شده که یک مسئله فردی است بین انسان و خداوند و ربطی به هیچ کسی دیگه ای نداره. به هر حال خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که شما همجور پرتوان باشید و ما بتونیم در فرصت دیگر با شما درباره همون مسائل صحبت کنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنون که وقت رو در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. شبتون خوش باشید.
پاینده و پیروز باشید. درود بر شما.
درود بر شما. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. بعد خبرهای زیادی بود که من نتونستم این خبرها رو همه رو به عرضتون برسونم. از جمله بود که در ایران پرس نیوز اومده بود که دیروز 29 نوامبر دو کنفرانس مهم درباره بحران آب بود. در اولی پروفسور کردانی پدر کبشناسی ایران صحبت کرد و طبق معمول بسیار سریع حرف زد و خطاب به مدیران حکومتی گفت چرا نفهمید دیگر آب نیست؟ چرا نمیفهمید دیگر آب نیست؟ یعنی مسئله رو اصلا جدی نمیگیرن. مرتب ما رو به کنفرانس دعوت میکنن اما نمیرویم چون فایده ندارد و کار از سمینار کنفرانس گذشته. دشتای کشور نش کرده به خاطر توهم تولید. همه چیز توسط خودمان در سراسر کشور کارخانه های پرمصرف صنعتی ساخته ایم که تکنولوژی ندارند، فقط آب را حرام میکنند. و به طور مثال گفته شده که سطح آب در جهرام 570 متر، در رفسنجان 450 متر و در شهریار 300 متر پایین رفته. و ایشون هم ادامه دادن که مردم ایران فرهنگ مصرف درست آب را بلد بودند، چرا که توانستن 3000 سال با اقلیم خشک و کم آب ایران کنار بیاین. اما این بحرانی که اکنون در حوزه آب پدیدار شده و گرفتاران شده ایم ناشی از حکمرانی غلط در این 30 سال بوده است و سیاستمداران با خطاهای فاحش ما را به بحران رساندند و حالا هم انگشت اتهام را به سوی جامعه دراز کردند. و نانی گفت جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون به گونه خزنده و آرام شروع شده، فقط اخبار منتشر نمی شود. در حال حاضر این جنگ به صورت پراکنده رخ می داد اما تا 5 سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استانها خواهیم بود. به گفته وی این آن خطری است که امنیت ما را تهدید می‌کند و سیاستمداران چشم خود را بر روی آن بستند. ایران تشنه است. با سپاس از دوستان تا یک شنبه. روز روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه‌ای از گوگوش برنامه را به پایان می‌رسانیم. ترانه دو صدایی. گوگوش مهداد.
تازه هست، تازه بشین بگیم که ما عاشق شدیم، عاشق